مبحث تصوف، بررسی فرقه گنابادی، جلسه سوم.
الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت حلول ماه مبارک رجب و به خاطر ولادت با سعادت حضرت باقر سلام الله علیه، همطور که میدونید بحث ما در مورد فرق صوفیه است و دو جلسه ای بود که ما بحث فرقه گنابادیه رو آغاز کرده بودیم. جلسه امروز هم طبیعتاً دنباله همون دو جلسه پیشین است و بحثمون درباره این فرقه گنابادیه است. برخی از دوستان ما عنوان کرده بودند که ما خطر این فرقه های صوفیه رو خیلی زیاد نمی دانیم، بلکه خطر وهابیت رو بسیار نزدیکتر احساس می کنیم. البته به یک لحاظ، یعنی از این باب که در بیرون از مرز مملکت ما مسئله وهابیت بسیار مسئله خطرناکی است و حجمه ها و حمله هایی هم از برون به طرف داخل می شود به هدایت آمریکا و دلارهای آمریکایی، اما در داخل مملکت ما وهابیت آنچنان که تبلیغ می کنه نتوانسته است و اهدافی قابل توجه دست پیدا کند. یعنی نقطه ثقل وهابیت که الان تهرانه، 40 سال پیش نماز جمعه که میخوندن 100 نفر بودن، حالا که میخوندن 120 نفرن، خیلیش زیاد شده باشه. البته شبهاتشون هست طبیعتاً، ولی همواره بوده. ولی فرقه های مختلف صوفیه و بالاخص فرقه ای که الان مشغولش هستیم، اینها فعالیت تبلیغاتی شدید دارند و گرایش مردمان ساده لوح شیعه هم نسبت به اونها بسیار زیاده. چون خود ما دستن در کاریم، نزدیک 30 ساله که با این فرقه ها دست به گریبان هستیم، فعالیت های اونها رو خیلی خوب میدونیم که چه خبر هست. بنابراین مطلب صوفی مطلب خطیری است، مطلب بسیار قابل توجهیه، خصوصا از این باب مهمتر می نماید که این حضرات هرگز در برخورد اول و در وهله اول با مقدسات شیعی هرگز برخورد ندارن. یعنی اون افراطی ترین فرقه صوفیه وقتی میخواد اعتقادش رو بیان کنه میگه ما عین شیعه هستیم، با شیعه چه تفاوت داریم؟ و البته خود این یک دام بزرگه. خیلی جاها شما میرید خانقاه ها، وقتی سوال میکنید خب شما چی میگید، میگن هیچی، حرفای ما حرفای صاف شیعه است، یه اختلاف کوچولو داریم. اختلاف کوچولو ما اینه که ما معمولا به افرادی که بهمون مراجعه میکنن دستور ذکر میدیم، همین و همین. خب شیعه هم که اطلاعاتش در زمینه مذهب خودش چقدر است در مورد اونها باشه، بنابراین خیلی سریع و ساده بنده خدا به دام میفته، بعد هم میره در داخل، میره مدارج رو طی میکنه، به اونجایی میرسه که اصل دین رو براش خراب میکنن، اصل توحید براش خراب میشه اونجا. رو این جهت کار اینا بسیار خطرناکتره، چون رو راست وارد میدون نمیشن. از اول نمیگن ما چی میخوایم به شما بگیم، اولش در واقع سبزیست که خلاصه و اصلی که اختلافمون چیه. چیزی نداریم، ما همون حرفایی که شیعه میزنن ما هم داریم میزنیم دیگه. تنها تفاوت ما به شیعه در همینه، ما به شیعه دستور ذکر میدیم، همین و همین افرادی که ما مراجعه میکنن، و این خطرناکترین نوع تبلیغ. نکته ای که در مورد همه فرقه ها صادقه البته، که من در مقام قیاس وهابیا رو از این بابت به مراتب به صوفیان ترجیح میدم، اون راستگویه وهابیا و دروگویه ایناست. یعنی هیچ براشون مهم نیست از این حربه که نامش دروغه به عنوان تبعیت از سیاست ماکیاول فیلسوف خیلی معروف استفاده کنند برای بدام انداختن مردم. این که هیچ براشون راد و مانعی نیست. حالا براتون نمونهاش هم میخونیم، اینا حرفای بدون دلیل نیست، مدعای بدون دلیل اینا خواهید دید. با سادگی آب خوردن دروغ میگن، به سادگی آب خوردن دارن دروغ میگن اینها، از این وسیله ها برای این که مردم رو به دام بیندازن. به دام انداختن مردم هم فقط به خاطر یه مطلب انجام میگیره، در اون بالاها هیچ خبری از خدا و پیغمبر و دین و قیامت نیست، معطلش هم نشید. این مردمان سادلو و عادی عامی میرن اون تو، خب ثمرات دسترنج کار اینان به حضرات میرسه. همه فرقا هم اینجوره، از برکت کار این بدبخت ها اونها به نواهای فراوان میرسند. نکته هم که حتما باید لحاظ بشود، شاید در طول این مدتی که این بحث ها رو بکنیم این نکته رو باز بیشتر براتون بگیم، هر نوع فعالیتی که بر علیه تشیع علوی و حسینی انجام بگیره و از جمله فعالیت صوفیان، بنده قطع و یقین دارم که دست خارجی پشت قضیه داره هول میده. اینو بهش یقین دارم، اینش داره تردید ندارم، از اینا استفاده میکنم. یه وقتی قرار شد انسان سلوله کل باشه و با همه کس رفیق باشه، دیگه اون وقت دیگه آمریکایی معنا نداره، انگلیس هم معنا نداره، دیگه همه میشن یه جور. کتابی که امروز بخوایم راجبش بحث بکنیم اسم کتاب خورشید تابنده است. ببینید که خیلی هم قطوره، شرح احوال و آثار عالم ربانی و عارف صمدانی حضرت آقای حاج سلطان حسین تابنده گنابادی رضا علی شاه. رضا علی شاه گفتیم بابای محبوب علی شاه بوده، پسر اصلم که سال علی شاه گنابادی بوده، امروز هم محبوب علی شاه نیست بلکه عموی محبوب علی شاه که برادر خود این آقا باشه، امروز مقام قطبیت رو در میان گنابادی ها داره به نام طریقتی مجذوب علی شاه. پس این شرح حالات آقای رضا علی شاه است به قلم کی؟ تألیف و تدوین حضرت آقای حاج علی تابنده محبوب علی شاه. یعنی پسر برداشته تو این صفحات بسیار بسیار، البته به اعتقاد من کار اون نیست، اون علی حرفا نبودش، من دیده بودمش، دیگران نوشتن به نام ایشون تمام شده. در واقع حال برسورت پسر برداشته شرح حال پدر را نوشته در این صفحات بسیار بسیار قطور که نزدیک 1000 صفحه است البته این کتاب. یه بحث اینجا کردند، خیلی بحث عجیبه، همه تون میدونید بعد از زمان غیبت صغرا دیگه حضرت ولیعصر نایب خاص نداره، این اعتقاد شیعیست. یعنی بعد از نایب چهارم که علی ابن محمد سیموری باشه، دیگه شیعه معتقد نیست که کسی باشه که با امام ارتباط مستقیم داشته باشه، این اعتقاد و باورش نیست. در زمان غیبتی که الان از به نام غیبت کبرا، اونجا مراجع ازام نواب عام امام است علیه السلام، یعنی در نیابت خاصه به کلی در زمان غیبت کبرا بسته شد دیگه. الان کسی بگه من با امام ارتباط دارم میدونم کجاست، حتما داره دروغ میگه. در زمان غیبت کبرا هیچ کس این چنین ادعایی نمیتونه بکنه. حالا با توجه به این مقدمه نگاه کنید به این حرفی که آقای محبوب علی شاه در صفحه 25 این کتاب میگه، نص صریح و اثر صحیح. خب بزرگان تصوف به مسئله رشته اجازه راهنما و اتصالش به ائمه اطهار که مهمترین ملاک تشخیص صحت دعوی اوست اهمیت خاصی دادند و میگویند. یادمون نره ما دیگه معتقد نیستیم که حضرت ولی عهد در زمان غیبت کبرا کسی رو منصوب کرده باشه. اداره امور شیعیان در زمان غیبت کبرا به دست چیه؟ به دست مراجع عظام هست. حالا نگاه کن این حرف رو، و میگوین بدون اذن با واسطه یا بی واسطه شیخ راهنما به ائمه اطهار، اگرچه آن شیخ زاهد زمان باشد دعویش باطل است. در حقیقت یگان ملاک صلاحیت شیخ راهنما، در شیخ راهنمای هم قطب، همین نص و اجازه مسلسل وی به ائمه اطهار علیهم السلام است که صلاحیت دخالت در امر طریقت را به وی میدهد. نص یعنی اجازه صریح. میگه ما معتقدیم که اگر کسی بیاد ادعا کنه که من شیخ راهنما هستم یا به تعبیر بالاترش قطب هستم، این آدم اگر اجازه از طرف ائمه نداشته باشه این دعویش باطله. و در زمان ما بنابر این بیان که حالا خیلی جام تکرار میشه، شخص شخیص حضرت ولی از ارواح نافدا برگه نوشتن برای تک تک این حضرات و از هر کم سوال بکنی میگه بله اینا داره اجازه منسوسه هستن. اجازه منسوسه یعنی نص از امام زمان که بنده در زمان غیبت کبرا فلان کس رو به عنوان جانشین خودم مشخص و معین کردم. در باب نیابت خاصه نوبتی دیگر باز می شود و ای کاش که اعتقاد این حضرات در مورد قطب، خوب دقت داشته باشید، اعتقاد این حضرات درباره قطبشون در حد اعتقاد شیعیان درباره نواب خاص بود، چون شیعه در مورد نواب چهارگانه خاص امامت در زمان غیبت صغرا میگن یک انسانها و شیعه های برجسته بودن، دانشمند بودن، عالم بودن و متقی بودن، حضرت اینا رو به عنوان نایب خاص انتخاب کرده. اینها اعتقادشون درباره قطبشون این حرفا نیستش. حالا انشالله مطالب دیگر رو براتون خواهیم خوند و خواهید دید و خواهید شنید که اینا درباره قدس چه اعتقاداتی دارن. صرف اعتقاد به این عنوان که اون نایب خاصه چنین مطلبی نیست، برو بالاتر از این حرفا. همینقدر خدمتون اجمالا بگم مقامی که برای قطبشون قائلن از مقامی که برای امام زمان و حتی علی ابن ابی طالب قائلن بالاتره. این انشاءالله بعدها در مطالب دیگر براتون خواهیم گفت. در صفحه 27 این کتاب نیا کنید بازم، البته تشریف فرمایی حضرت رضا علیه السلام به ایران حاکی از رمزی معنوی است بر این که انتشار حقایق باطنی اسلام یعنی تصوف که بیش از سایر ائمه علیهم السلام به دست مبارک حضرت رضا علیه السلام تحقق یافته. اگر فراموش نکرده باشید یکی از القابی که این حضرات برای خودشون قائلن چی بود؟ میگفتن ما رضویه معروفیه هستیم. یادتونه ها یا نه؟ نام کامل این فرقه را گفتیم براتون، سلسله علیه عالیه رضویه مرتضویه معروفیه اثناعشریه نعمت اللهیه گنابادی این دار تعبیراتشون بود. اینها به خاطر این جهت این باب رو گشودند که اولا ما تصوف رو در میان ایرانی ها و در میان شیعیان میبینیم. چرا؟ چون وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا بر این مملکت و این مردم منت نهادند و به این مملکت تشریف فرما شدند و اولین تربیت شده مکتب او هم چیه؟ شخصی به نام معروف کرخی هست. در باره معروف سخن گفتیم براتون، دیگه تکرارش نمی کنیم. این از دروغهای بزرگ تاریخه. در میان یاران امام رضا و نزدیکان امام رضا در هیچ کتاب رجالی شیعه، هیچ کتاب رجالی مستند باشه، شخصی به نام معروف کرخی شما پیدا نمی کنید. معروف ابن خربوز رو پیدا می کنید، البته او یار امام صادق علیه السلام بوده. بعدم معروف کرخی در بغداد دفن، حضرت رضا علیه السلام به بغداد اصلا نرفته و نظیر اینها. حالا مطلب دیگر اینه، آیا واقعا تصوف در میان شیعیان واقعا نزول رونق پیدا کرده به دست اون حضرت رضا علیه السلام، یا در میان سنیان اما فراوان فرقه های صوفی داریم؟ این دروغ چی این داره میگه؟ در میان اهل سنت هم ما اساسا فرقه های فراوان داریم، حداقل چشتیه، حداقل شاذلیه، حداقل قادریه، حداقل نقشبندیه، اینا فرق صوفیه سنی هستن. چطور داری حرفو میزنی که به دست مبارک امام رضا علیه السلام؟ امام رضا نفرت از این حرفا داره و از شما نفرت داره. باز بریم در صفحه 44 این کتاب در مورد نعمت الله ولی صحبت میکنه. خوب دقت بفرمایید، البته ما جلسه اولمون نعمت الله ولی رو بررسی کردیم، خاطرتون نرفته دیوانش رو آوردی که عروس خوندیم. اصلا بحث نعمت الله ولی کل حرفاش در 800 صفحه دیوانش فقط یه دو تا محور دور میزنه. یک دونه محورش وحدت وجود و موجود بود، محور دیگرش چی بود؟ کوبیدن عقل و بلا بردن عشقی، همین کل 800 صفحه دیوانش بود. حالا نگاه کنید، مجدد سلسله رضویه در قرون هشتم و نهم حضرت شاه نعمت الله ولی از اجله علفا، عرفا و دارای مقام رفیع در علوم ظاهری و باطنی بودند. خیلی خوب، عظمت و کمال معنوی جنابش آنچنان در ایام ارشاد شهره عام و خاص شده بود که در مدت ارشاد در عمر طولانی خود که متجاوز از 100 سال بود، عده بیشماری از جمله چند تن از مشایخ سلاسل دیگر دست ارادت به حضرتش داده و از برکات انفاس قدسیش بهرمند گردیدند، لذا ایشان مقتدای بیشتر سلاسل فقری شدند. جنابش در مذهب تشیع، خوب دقت فرمایید، یعنی نعمت الله ولی، جنابش در مذهب تشیع بسیار متعصب بودند و به اقتضای زمان تقیه را کنار نهاده و به نشانه شیعه اثناعشری بودن خود و پیروانشان تاج 12 ترک بر سر می نهادن و در رونق مذهب تشیع می کشیدن. خب این عبارات نشاندنده چی حالا؟ نعمت الله ولی یک دونه شیعه، شیعه خالص، در زمان خودش هم چی؟ تقیه گشتو کنار و سریعن و رسمن می گفت که من چی هستم؟ این حرف واسه دروغه. حالا به خود دیوان مراجعه کنیم، این نعمت الله ولی واقعا شیعه بوده یا نبوده؟ من کاری به اون ندارم که اون شیعه بوده یا نبوده، از نظر من در کل جهادش مشکل داره، نه تشیع و تسننش. ولی این دروغگوها رو نگاه بکنید شما با کمال راحتی، که نه همه مردم عوام کل انعامن، این حرفا رو این داره میذاره، فکر نمیکنه یک نفر هم پیدا میشه میره آقا به دیوان او اقلا رجوع میکنه. نگاه کنید، رافضی نیستم ولی هستم، مؤمن پاک و خصم معتزلی، ره سنی گزین که مذهب ماست، ورنه گم گشته یو در خللی. رافعی کیست؟ دشمن بوبک، خارجی کیست دشمنان علی، این چیه بوده با این حرفاش. و آقا ادعا میکنه که نعمت الله ولی تشیع رو چنان فلان کرده، بهمان کرده و بهمان کرده. خب در صفحه 74 کتاب این دروغ‌ها رو پشت سر هم حالا تکرار میکنه. نگاه کنید، یکی که براتون بخونم. عرض کردم هیچ مشکلی برای عذرات وجود نداره. وقتی خدا نبود، تقوا نبود، ترس از آخرت نبود، این حرفا به راحتی هرچه تمامتر میاد. دانشمند بزرگوار شیعه، مرجع عالی قدر شیعه، حضرت آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در ولایت بسیار قدرتمند بودن. کتاب نام احقاق الحق دارد. در کتاب احقاق، کتاب زیاد داره، یک کتابش به این نامه. در کتاب احقاق الحق خودش اونجا در مقدمش مطالبی رو عنوان میکنه که هیچ مصیبتی برای اسلام بدتر از مصیبت تصوف نبوده است، چون صوفیان آمدن و بنای دین رو واژگون کردن. این حرفی است که یک علامه، یک دانشمند بزرگوار، یک مرجع معظم تقیید داره میزنه. حالا نگاه کنید در صفحه 74 این کتاب در مورد آقا رضا علی شاه. در بازگشت به ایران، چون سفر خارج تشریف برده بودن برگشتن، در بازگشت به ایران هم در قم حضرت آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی به ملاقات ایشان آمدند و ایشان نیز به بازدید معظم الله رفتند و از کتابخانه بزرگشان دیدن کردند. سپس به ملاقات علمای اعلام حضرت آیت الله فیض، صدر اصفهانی و آیت الله خوزستانی. اینا همش دروغه، محاله. حداقل در مورد حضرت آیت الله نجفی مرعشی، مگر ایشون به نام دیگری رفته باشه و در چهره دیگر رفته باشه. این آدمی که معتقد از صوفیه بنای اسلام رو ویران کرده ام، نسبت به آقای رضا علی شاه اینقدر حرمت قائل شود که در قم به دیدن او برود. این دروغات فقط اینجا نیست، باز هم داریم در نجف هم با حضرت آیت الله سید محسن حکیم و حضرت آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی ملاقات نموده، مورد احترام واقع شدند. خب این داستان آقای خویی خیلی داستان جالبیه، رحمت خدا بر آقای خویی. در آخر این کتاب دو جا باز این مطلب عنوان شده. آقای به نام آقای مرتضوی که با خود من آشناس، آشنایی من هم با او یک سابقه درازی داره، ایشون از همین صوفیان همین فرقه است، این مطلب رو نقل کرده، یا آقای دیگر هم نقل کرده مجموعاً. داستان آقای خویی داستان خیلی عجیب غریبیه، خیلی خوب ساختنش. یه وقتی من رفته بودم به خانقاه همینا، البته خانقاهشون نه ببخشید، در محلی که صبحای شنبه محبوب علی شاه اونجا می نشست، گفتم براتون. رفتم اونجا و بعد می‌خواستم با اون مناظره کنم که اون نیومد تو میدان. این آقای مرتضوی اومد تو میدان و خلاصه 4-5 دقیقه که طول کشید ما رو به باد فوش گرفت، جواب نداشت بده فوش داد. دو سه نفر دیگه اومدن و جلسه قشنگی وایساد از آقا، منم تک تنها بودم اونجا. این ماجرا روز شنبه واقع شد، جمعه بود 6 صبح از اون شنبه که من داشتم میامدم از پیش شمران طرف بالا، طرف منزل میخواستم برم، صبح بود، جلسه ای داشتم، رفتم اداره کردم داشتم برمیگشتم، نگاه کردم میدم اول خیابون پیش شمران، یعنی خیابون شریعتی اولش، آقای مرتضایی بایستده اونجا منتظر ماشینه. منم رفتم، با اینکه با من خیلی بد معامله کرد و وحش من داده بود، گفتیم باشه، جلوش نگاه داشتم، گفتم بفرمایید بالا. اول نشناخت، سوال شد بس شناب، اولین کارش این بود شروع کرد معذرت خواهی کردن، منو ببخشید من با شما خیلی بد گفتم، عیب نداره. از در اونجا که سوال شد تا در منزل حدود باغ سبا این ما رو تبلیغمون کرد. بعدم میگم ما اصلا تبلیغ نمی کنیم، تا طریقه ما همچین طریقه، سلسله ما چه نیست، این را رو بعد برای این که به ما ثابت کند که مراجع شیعه هم با ما همراه هستن، این داستان رو برامون گفته. گفت در سال 57 که اینجا هم نوشته این داستان رو، من با عده ای از به اصطلاح برادران طریقتی درویشا یه دونه از این زری ها رو می‌خواستیم بریم کربلا، جای کدوم زری می‌خواستیم نصب کنیم، حرفایی که او داشت می‌زد. کربلا که ما رفتیم، خدا به حق پیغمبر قسمت همتون کنه، انشاءالله به زودی برید مشرف بشید. رفتیم اونجا، گفتیم تا اینجا آمدیم خدمت آقای خویی هم برسیم بر جای تقلید، گفتیم خدمت ایشون. خب اولش ایشون ما رو نمی‌شناختن، یه برخورد معمولی داشتن پیدا کردن. بعد که فهمیدن که ما نمایندگان هستیم از طرف آقای رضا علی شاه، یه صلوات بلند محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. دومیش هم محبت کنید زحمت برسید. ایشون همینقدر که فهمیدن که ما نمایندگان آقای رضا علی شاه گنابادی هستیم، به تمام قد بلند شدن. بر پدر دروغ گفت، خلاصه دروغ هم که حناق نیم گلو آدمو بگیرید که اووردن ما رو بغل دست خودشون جا دادن. یه رو 20 دقیقه خلاصه با ما ملاطفت و ملایمت و خلاصه سر. وقتی میخواستیم بیاییم، حالا مرجع بزرگوار شیعه رو نگاه کنید، برای آقای رضا علی شاه گنابادی، ایشون به ما گفتن که شما به ایران که برگشتید به آقای رضا علی شاه از قول من عرض کنید که من هم از شما گله مندم هم از شما التماس دعا دارم. خب اما گله من از شما به این جهته، آیت الله عظمای خویی مرجع بزرگوارش یه با آقای رضا علی شاه همچین پیغامی میده، گله من از شما اینه، من از شما درخواست کردم تشریف بیارین به نجف در امر افتا و فتوا دادن به من کمک کنید، چرا قبول نکردین؟ اما التماس دعا دارم، مملکت ایران در خطر کمونیستا و وهابی ها قرار گرفته، شما در خانه خدا دعا کنید به خدا مملکت شما. ما رو نگاه میکنیم برای یک کسی که خودش همه جای دنیا رو چرخونده چرخیده، این داره برای من اینجور معلق بازی میکنه. حالا شما فکر کن برای یه نفر آدم ساده لو شیعه معمولی یه همچین حرفی رو بزنن در مغز این از رضا علی شاه چی درست میشه؟ واقعا چی درست میشه؟ کسی که آیت الله عظما خویی گفته بیا من کمک کنم در فتوا دادن، بعدم تو برو در خونه خدا دعا کن. الله اکبر. آدمهای کثیف، حق باز، دروغگو، یقین دارم چنین جمله مال آقای خویی نیستش. رفتم و گفتم به آقای لطفی که نمایندشون بود، دارن اینا اینجور مردم رو میبرن با این کلک ها و دروغاشون. حالا بحث خاکساری بعدن خواهیم کرد براتون. خانقاه خاکساری که من رفتم اونجا، یه حیات بیرونی یه حیات اندرون، در بیرونی جمله نوشته بود، نوشته بود کسانی میتوانند به این طریقه و این سلسله مشرف بشون که حتما مقلد یکی از مراجع زنده باشن. تو در خداش اشکال داری و دنبال مرجعش داری میگردی؟ این برای ربودن دل ساده لوحان بیچاره است که بگن اینا که چیزی نمیگن، که دو تا دستور اخلاقی و چهار تا دستور ذکر میدن دیگه، وگرنه بعد مقلد مرجع باشی. طرف تو شیراز بزرگ ایناست، همین خاکساری هست. به کسی از دوستان گفته بودش که لازم نیست نماز حالا یه وقت مخصوصی بخونی، هر وقت حال پیدا کردی بخون، حالا هم پیدا نکردی نمیخواد بخونی، پشت ماشین هم اگه حال پیدا کردی نماز بخونه اب نداره. وقت تو دنبال مرجع میری با این حرفا که نماز خوندی خوندی نخوندی نخوندی، هر وقت حال پیدا کردی بخون. ستون دینمون اینجوری میشه، دروغ و حق بازی و کلک مثل آب خوردن برای اینا، هیچ ممنوعیتی نداره. یه صلوات دیگه بفرستیم. خوشگلتر از همه اینها تهمتی است که به امام راحل زدن. نگاه کنید اینجا صفحه 85، اینو بنویسیم که حتما خیلی خوبه، خیلی چیز جالبه. جنابش در 18 اسفند سال 57 شمسی بر اثر بعد از پیروزی انقلاب، بر اثر اشتداد بیماری قلبی که از مدتها قبل ایشان را رنج می‌داد، به طرف مشهد حرکت فرموده، بعد از چند روز تشرف و اقامت در آن شهر مقدس در 22 اسفند عازم تهران شدند و چند ماه در تهران سکونت داشتند. خب در این مدت ضمن معالجه به ملاقات مراجع تقلید و حضرات آیات عظام به قم مشرف شدند و با حضرت امام خمینی نیز دیدار فرمودند. در آن ملاقات مذاکراتی درباره انقلاب انجام شد و حضرت امام اظهار ملاتفت و تأیید کامل نسبت به معظم الله و طریقه ایشان نمودند. یعنی امام آقای رضا علیشاه رو خوب تعبیر گرفتن، گفتن تا حالا هر چی کردین درسته و طریقه شما طریقه حقی است. این معنی این جمله میشه دیگه، غیر از این که نیستش که. خیلی بریم سراغ کتاب 40 حدیث امام. چقدر راحت دروغ میگن اینا، میبندم حسابو کردن. در صفحه 91 40 حدیث امام در فراز سوم، آن بیچاره‌ای که خود را مرشد و هادی خلایق داند و در مسند دستگیری و تصوف قرار گرفته، از این دو حالش پستر و غمزه‌اش بیشتر است. تصوف کلاً باطل، اصطلاحات این دو دسته را به سرقت برده و سر و صورتی به متاع بازار خود داده و دل بندگان خود را از حق منصرف و مجذوب به خود نموده. امام عنوان میکنه تمام فرق صوفیه اینا کارشون این است که دل مردم را از خدا منحرف کنن، به طرف خودشو بکشن بیارن. و آن بیچاره صاف و بیالایش را به علما و سایر مردم بدبین نموده، برای رواج بازار خود فهمیده یا نفهمیده پاره از اصطلاحات جاذب را به خورد عوام بیچاره داده، گمان کرده، خوب اینجا دقت کنید، گمان کرده به لفظ مجذوب علی شاه یا محبوب علی شاه حال جذبه و حب دست دهد. ای طالب دنیا و ای دزد مفاهیم، اگر همی هیچ کس رو امام نکوبیده باشه، او فرقه ای که توش محبوب علی شاه و مجذوب علی شاه هست قطعاً کوبیده، و محبوب علی شاه و مجذوب علی شاه مال فرقه گنابادی هستن. اون وقت اینجا میگه آقای محبوب علی شاه که امام تأیید کامل نسبت به این فرقه بر پدر دروغ‌گویان، اگر چنین باشه که دو داریم میگی. این صلوات دیگه هم بفرستیم. یه دروغ دیگر در صفحه 151 کتاب، عرض کنم که خورشید تابنده. در فصل اول کتاب گفته شد که در زمان غیبت کبرا علمای اعلام مطابق مقبوله عمر ابن حنظله مأمور به تبلیغ اسلام و احکام شرع مبین و عرفای عظام مأمور به دعوت به تزکیه نفس و سلوک الالله بودند و میان این دو رشته و بزرگانان ها همواره اتحاد و اتفاق کامل بوده است. خب ایشون استناد میکنه به یک بیان امام صادق علیه السلام، شخصی به نام عرض کنم حضورتون که عمر ابن حنظله از امام سوالی کرده، امام صادق علیه السلام جواب دادن. اینو مدرک این مطلب هم هر چی خواست در کتاب ولایت فقیه مفصل این ماجرا آمده. حالا ما به اون کتاب مراجعه میکنیم و به این مقبوله عمر ابن حنظله، ایشون میگه در زمان غیبت کبرا به فرمایش امام صادق علیه السلام مردم برای امور شهر بعد میرفتن برن سراغ کی؟ سراغ علمای اعلی مراجع. برای تزکیه نفس هم برن سراغ کی؟ سراغ عرفا. این میدون رو باز کرد. گفتم باورم نمی کنن اینا کسی پیدا بشه اینجور دنبال ماجرا بره. حالا توی مقبوله عمر ابن حنظل اصلا چنین مطلبی آمده یا نیامده؟ این دروغ محضه، دروغ محض. دنیا پرستان لا مذهب، لا مذهب. داستان مقبولی عمر ابن حنظله این است که عمر ابن حنظله سوال میکنه اگر از شیعیان دو نفر با همدیگه اختلاف کردن آیا میتوانند به قضاتی که از سوی حکومتهای ظلم منصوب شدن رجوع کنند؟ فرمودن اصلا جایز نیست. این مقبول عمر ابن حنظله است. یه دفعه شیعیانی که در زمان ائمه بودن اگر با هم دیگه اختلاف کردن نمیتوانند به داوران و قضاتی که منصوب از سوی حکومت‌های ظلمن مراجعه کنن، تبدیل شده به چی؟ چی؟ تبدیل شده به زمان غیبت کبرای امام زمان. شیعیان مأموریت دارن در جهت گرفتن مسائل شرعی و مسائل مذهبی شون برن سراغ مراجع، در جهت تسکین سراغ عرفا برن. بر پدر دروگول لعنه. اینجور عرض میکنم دارن میبرند. در صفحه 174 خب یه داستانی در قرآن کریم هست، همتون میدونید، در سوره بارکه کهفه، برخورد یک شخصیت الهی که قرآن نامش رو میبره به نام، روایات میگن خضر اسمشه. خضرم به این اعتبار بهش خضر گفته میشود که هر جا که راه میره جایی پای سبز میشه، یعنی با سبزی و خرمی همراه رفتنش. خضر پیغمبر خدا بوده، الان هم زنده است. ملاقاتی واقع می شود بین موسای کلیم علیه السلام و خضر. اونجا موسا به خضر عرض می کند که من می خواهم همراه تو بیام، به من چیز یاد بدی، چیزایی تو بلدی که من بلد نیستم. اینم اشکال نداره البته، خدای متعال همه دانشی که به حضرت موسا نداده بوده که. میخوام از تو چی زیاد بگیرم. خضرم به اون میگه چی؟ میگه که تو تحمل دیدن کارای منو نداری. داستانشو میدونید دیگه، از آیه 58 شروع میشه به اون طرف قضیه تا سود آیه 80 خورده. راه میفتن و میرن. خلاصه یه کارای خضر انجام میده که به هر حال در هر نوبت موسی به او اعتراض میکنه اون کارها رو. آخرش هم فاضا فراغ و بینی و بینک، وقت ندارم میگه خود آیاتو از حفظ براتون میخوندمش. خلاصه جدایی بین من و تو هست. حالا بهت میگم علت اون کارام چی بوده. خیلی خب، این یه داستانیست قرآن داره نقلش میکنه. ایشون یعنی جناب آقای رضا علی شاه گنابادی و فرزند محترمش آقای محبوب علی شاه اومدن میگن این که قرآن چنین داستانی را ذکر کرده است، خوب دقت بفرمایید، این که قرآن چنین داستانی رو در بطن خودش آورده در سوره کهف، معناش اینه که هر انسانی باید در هر زمانی سرسپرده یک نفر مرشد الهی باشه. تموم شد. بابا قرآن یک مورد نقل کرده، به قول دانشمندان مورد اخصه. یه داستانیست بین موسی و خضر که موسی میخواد از خضر چیز یاد بگیره. به چه مناسبت یک باره این داستان قرآنی تبدیل می شود به این که هر انسانی در مسیر سیر الالله خودش نیازمنده به چی است؟ نیازمنده به یک مرشد یا یک نفر به اصطلاح دستگیری کننده الهی است. و البته به خاطر این که برای خودشون مغازه رو درست بکنن که تو تنهایی خلاصه نمی توانی اون کمال ممکنه دست پیدا کنی، بعد حتما بیای زیر بغل چی؟ زیر خرقه‌ای که از این آقایون قرار بگیری، با اون وقت بتونی به کمال بیشی بشین. توجه به کمال ممکنه خودت دست پیدا بکنی. باز در صفحه 286، از میان متقدمین عرفا بایزید بسطامی مدت زیادی را سفر نمود و با مشایخ بسیاری ملاقات کرد و عاقبت دست ارادت به امام همام حضرت صادق علیه السلام داد. واقعا چنینه، یعنی بایزید بسطامی بنیانگذار فرقه طیفوریه به قول آقای محبوب علی شاه گنابادی واقعا رفت در سلک اصحاب امام صادق قرار گرفته. واقعا مدرک این مطلب کجاست؟ کتاب تذکرة الاولیا رو نگاه بکنید، اونجا مال عطار نیشابوری، ببینید از بایزید بسطامی چه حرفا نقل میشود. تذکره مهمترین کتابی است که شرح حالات بزرگان صوفیه رو ذکر کرده، مال عطار، بگیرینش، خوب کتابیه، قابل به اصطلاح توجه این کتاب. از جمله کلماتی که از بایزید بسطامی در اون کتاب نقل می شود اینه: لیس فی جبتی سوى الله، لیس فی جبتی سوى الله. این لباس ها ما که در بیاری بیرون، وقتی آری از این لباس شدم، در اون چه که باقی میماند غیر خدا هیچ چیزی دیده نمیشه، خود خدا هست. اما این حرف بایزید بسطامی به قول عطاره. باز لوایی اعظم من لواء محمد یوم القیامه، پرچمی که من در روز قیامت دارم از پرچمی که پیغمبر اسلام در قیامت خواهد داشت بسیار بسیار بزرگتر. این حرفای بایزید بسطامی است. وقت این آدم آمده دست ارادت به کی سپرده؟ به حضرت امام صادق علیه السلام. اینا راست واقعا. عرض کردم دروغگویی مثل آب خوردن تو این فرقه، مثل آب خوردن. در صفحه 418 این کتاب، داستانی که مسافرت ایشون به پاکستان هست، این رضا علی شاه گنابادی، اونجا ذکر میشه. ایشون اظهار لطف فرمودند و در واقع بودا رو معرفی میکنن، چون ظاهرا اونجا بحث مراقبه‌ای که بودا ذکر کرده عنوان شده، ایشون در مورد بودا اظهار نظر فرمودند. اظهار نظرش هم اینه، و بودا هم شخص موحد و بزرگی بوده که به مقاماتی رسیده و بعضی از پیروان او معانی کلماتش را نفهمیده و نسبت به دو قلوب و مثلا مجسم پرستی ظاهری او را شایع کردن. نهایت آن که بودا جامعیت نداشته، خلاصی یافتن از رنج را به رسیدن به نیروانا که همان مقام فنای عرفای اسلام از ذکر کرده. چند تا مطلب در مورد بودا، در این که بودا موحده، یک دونه برهان ما نداریم، یک دونه دلیل. چون من تمام کتابهایی که در زبان فارسی است در مورد بودا در منزلم دارم، در هندوستان رفته بودم، اونجا هر چی کتاب به زبان انگلیسی در مورد بودا بود همه رو تهیه کردم، تمام اینا رو نگاه کردم. در تمام این مجموعه شما یک جمله پیدا نمی کنید که بودا اساساً در آنچه که از او به یادگار مانده است کلمه‌ای درباره خدا سخن گفته باشه. اصلاً بودیزم و آنچه که متعلق به بودا و منسوب به او هست درباره خدا مطلقا صحبت نکرده، اصلاً و اصلاً. تمام سخن بودا در مورد زندگی این دنیا خلاصه میشه، تمام حرفش هم در رنج، همین و همین. زندگی سراسر رنج، چیکار کنیم تا از این رنج ما راحت بشیم؟ بودا نه در باره خدا سخن گفته، نه در باره جهان بعد از مرگ و آخرت، هیچ در این زمین ها صحبت نکرده. نه یک موحد نبوده است، بلکه حتی در این زمینه یک کلمه هم صحبت نکرده. هر کسی در هر کتابی که از بودا نقل شده یک جمله بیاره داله بر این که او درباره خدا سخن گفته، من همه حرفامو پس میگیرم. اما اینکه نیروانای بودایی همون فنای ما باشه، اینجا بسیار سخنه. نیروانا کلمه سانسکریت که معناش هم بر هیچ کس نه خود بودا روشنش کرده نه هیچ کدوم از شارعین و مفسرین فلسفه بودا درباره این کلمه نیروانا تونستن توضیح بدن، بیانات مختلف کردن، آخرش هم میگن نمیدونیم. اون معنایی که در مسئله نیروانا تقریبا در کتابا مورد قبول قرار گرفته به معنا آتش خاموش شده است. همین و همین، نیروانا آتش خاموش شده است. سرانجام زندگی انسان هم به نیروانا میرسه، یعنی انسان همانند آتشی که خاموش میشه. این با مسئله فنا فی الله چطور قابل قبول قابل جمع است؟ به هیچ وجه. فنا فی الله معناش این است که انسان به مقامی میرسد که فانی در خدا میشود و اون وقت میتواند بگوید که انی انا الله. حالا شما او که بودا گفته به عنوان نیروانا، اینو بغل چی بذارید؟ بغل کلمه فنا فی الله عزاد بذارید، اصلا چه تناسبی و چه تطابقی در این جهات میتوانید پیدا بکنید؟ این چند کلمه ای بود در مورد کتاب خورشید تابنده نوشته آقای رضا علی شاه گنابادی. اما به این کتاب هم اگه برسیم میرسیم البته. چند نکتهش بخونید. به نام یادنامه ساله، سال علی شاه گنابادی، براتون جلسات قبل گفتیم سال علی شاه یکی از بزرگترین اقطاب اینها بوده، انصافا خیلی هم کار انجام داده. قبرش هم همین الان در بیدخت گنابادی که منم رفتم و قبرش رو دیدم اونجا، قبر او هست، قبر نور علی شاه باباش هست، قبر رضا علی شاه هست، قبر محبوب علی شاه، چهار تا قبر اونجا سالان. این یادنامه ساله به مناسبت صدومین سال تولد سال علی شاه گنابادی خلاصه به رشته تحریر در آمده توسط حسینیه امیر سلیمانی که همون خانقاه دراویش گنابادی باشد. در این کتاب، چون اصلا گفتم حالات سال علی شاه گنابادی، این کتاب حالات رضا علی شاه بود، فرزند نوشته، این کتاب کتاب حالات سال علی شاه پدر رضا علی شاه است. این البته مجموعه مؤلفان نوشتن. این سخنی است از به اصطلاح نورعلی شاه گنابادی در زمینه فرزند سال علی شاه. خوب دقت بفرمایید، جناب نورچشم معظم حاجی شیخ محمد حسن، شیخ محمد حسن سال علی شاه، سانه الله بن الزلل والمحن، چندیست بر حسب امر و تربیت این ضعیف به تربیت نفس و مجاهده و مراقبه مشغول و به زیور علم و عمل و ترک هوا و عمل، عمل با همزه دومیش، محلا گشته، صدر صافی و قلب وافی یافته. خب فرزندم این مشخصاتو داره، لحاظا بر حسب امر غیبی و اشاره لاریبی آن نور چشم را به منصب ارشاد و هدایت عباد منصوب نبودم. شما از این جمله چی در بیاری بیرون؟ امر غیبی، اشاره لاریبی، یعنی چی؟ یکی از معانی که این جمله میرسانه اینه که ایشون ادعای چی داره؟ نزول وحی به خودش داشته. امر غیبی است، امر غیبی به او فرمان داده است که فرزند خودش آقای صالح علی شاه رو به جای خودش اونجا به مردم معرفی کنه. یک مطلبش میشه، یه مطلب پایین‌تر حداقلش اینه که ایشون مرتباً ارتباط با حضرت ولی عصر داشتن، لذا به فرمان امام عصر علیه السلام آقازاده خود صالح علی شاه رو به این مقام منصوب فرمودن. جلسه گذشته مطلبی گفتیم براتون، تکرارش میکنیم. بر حسب ادعای حضرات، بر حسب ادعای حضرات، حضرت رضا علیه السلام با 70 من سیریشم، البته بعد این بهش از به هم دیگه، شخصی به نام معروف کرخی رو به اصطلاح بهش خرقه پوشان، خرقه پوشان یعنی اسرار ولایت رو به او تعلیم کرد به قول خودشون، و بعد از معروف کرخی هم شخصی به نام سری سقطی، و بعد از او هم جنید بغدادی. خب امام رضا علیه السلام بچه داشت و یا نداشت؟ یا امام رضا بدون نسل از دنیا رفت، حداقل همه شیعه ها میدونن و اگه غیر شیعه که امام رضا یک فرزند به نام امام جواد علیه السلام داشته و بودن دو قطب هم در یک زمان امکان پذیر نیست، کما اینکه زمان امام رضا هم معروف نمیتونسته محلی از اعراب داشته باشه. خب حالا بعد از امام جواد آیا سری سقطی چی کاره بوده که با وجود امام جواد علیه السلام بخواد بشه قطب دایره وجود؟ بعد از او مگر امام هادی نبود؟ امام هادی نبود، امام هادی ولی الله الاعظم دارای ولایت تکوینی و تشریع هر دوش هست. با وجود امام هادی علیه السلام جنید بغدادی چی کاره بوده که امام به دست خودش خرقه تن او بکنه و به او اجازه ارشاد مردمان را بدهد؟ آیا امکان داره چنین مطلبی رو انسان باور کنه؟ نه، مثل بقیه حرفا و حرف دیگر و حرف آخری که بزنین چون میگن وقتمون داره تمام میشه، داستان یک شخصیتی است در میان گنابادی ها به نام کیوان قزوینی. کیوان قزوینی یک خطیب بود، یک دانشمند شیعه بود، گول خود رفت در زمان نورعلی شاه و صالح علی شاه، رفت سراغ اینا برای آن که آرامشی رو در میان این سلسله پیدا بکنه. مدت ها گذشت و به قول خودش من هیچ چیز ندیدم، هر بارم رجوع میکردم به صالح علی شاه گنابادی که رضا وضع من اینجوریه، میگو باید معطل کن و سب کن، بالاخره هیچ چی ندیدیم و از اونجا آمدیم بیرون. بعد هم منبرا شروع شد، هم منبرا شروع شد علیه اینا و هم کتابا علیه اینا نوشته. الان که باشم منزل دارم، این حضرات به اون لقب منصور علی هم داده بودن، منصور علی. و واقعش اینه که اگر قرار بود بعد سال علی شاه گنابادی کسی بر مسند بنشینه، حداقل حق او بود. جامعه معقول و منقول و ادبیات و خطابه و همه اینا با هم دیگه بود. خب نشد، درست؟ بعد وقتی که اومد بیرون، به محض اینکه آمد بیرون شروع کرد به افشاگری، حضرات صداشون در آمد در و گفتن که ما ایشون رو بیرونش کردیم. ایشان در اواخر عمرش مسائل مادی برش غلبه پیدا کرده بوده، لذا ما خودمون ترک کردیم و دارن دروغ میگن. همین را خود او آمد بیرون و علتش رو هم بیان کرد، دنبال مادیات هم نبود، تنگ دست هم از دنیا را بنده خدا، فقط چون افشاگری میکرد علیه دروغگویا این حضرات، خلاصش این بود که ایشون نباید دیگه در میان ما باشه. از این جهت تردش کردن، ترد میکنن مثل آب خوردن، خیرتون راحت باشه. خدا به حق پیغمبر انشاءالله به همه ما توفیق شناخت دین و آیین رو محبت بفرماید. خدا امر فرج ولی ما امام ما هر چه زودتر اصلاح بفرماید. این اعیاد رو بر همه ما با فرج و ظهور امام زمان مبارک بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت.